لطف کنید به کتاب اشعیا دقت کنید، فصل نهم به آیه 6 دقت میکنیم. شاید این یکی از آیاتی باشه که به فراوانی از اون نقل قول شده، به ویژه در این است در زمان کریسمس در سرتاسر دنیا. و این آیه است که حتی بچه ها در کلاس های شادی اون رو مطالعه میکنن. اما بذارید به اون دقت کنیم. اشعیا فصل 9 آیه 6: زیرا که برای ما کودکی زاده شد و پسری به ما بخشیده گشت، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت‌انگیز، خدای قدیر، پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد. عنوان صحبت این است: نجات دهنده شگفت‌انگیز ما. خداوند ما چه نجات دهنده شگفت‌انگیزی است. اشعیا نبی که یک پیامبر راستین است، انجیل رو بشارت میده و او در همین آیه به ما یک تصویر زیبایی رو میده، نقاشی بسیار زیبا رو از خداوند ما عیسی مسیح. و باید بدونید که این نبوت ها 700 سال قبل از روی دادنش بیان شده، یعنی 7 قرن قبل از اینکه خداوند ما عیسی مسیح به جهان بیاد، اشعیا که پیامبر راستین هست آینده رو پیشگویی میکنه و میگه خداوند ما عیسی مسیح چه کاری انجام خواهد داد. و این کلام خدای زنده است دوستان عزیز، و ما فرصت نداریم به آیات دیگه دقت کنیم و به کمال رسیدن این نبوت در متی فصل 4 آیه 14 و 15 است که دقیقاً همین نبوت در اونجا به کمال میرسه. یعنی آیه 6 در فصل 9 اشعیا در شخص عیسی مسیح به کمال میرسه. این رو میتونید در متی فصل 4 بخونید. اما اشعیا در نبوتی که انجام میده به ما این نبوت رو میده، این پیشگویی میکنه در مورد آینده، توأم با مسائلی که واقعا باعث شگفتی ما میشه. بذارید به اونا دقت کنیم. شگفتی اول چه هست؟ این آیه در مورد یک کودک هست. چه کسی حتی اینو باور میکنه؟ یک کودک خدای زنده خونده بشه، به جایی که به ما گفته بشه که پادشاهی به دنیا اومد، به جایی که ما گفته بشه شاهزادهی به جان اومد، و یا فرشتهی قوی، به ما گفته شده برای ما کودکی زاده شد و پسری به ما بخشیده شد. و این شگفتی اول هست، یک کودک، یک پسر، پسری که به شکل معجزه آسا به دنیا خواهد اومد. اما بیاد داشته باشیم، همچنان که ما مرتب به حق جویان بیان میکنیم، ما راجب خدای زنده و عقیق صحبت میکنیم، نه راجب یک پیامبر، راجب خدای تسلیس، خدای پدر، پسر و روح القدس. شگفتی دوم، این آیه به ما اطلاعات زیادی رو میده. ای کاش شما میتونید معنای اون رو درک کنید. این در مورد خدای زنده و حقیقی است. حقایق رو در مورد او به ما میگه، حقایقی که بسیار گسترده است و به ما اطلاعات رو میده. بذارید به شما بگم چه اطلاعاتی در این آیه است که بعدا میتونید مطالعه کنید. به ما گفته شده که خداوند ما عیسی مسیح ذات خدایی داره، به علاوه ذات انسانی داره. راجب تولدش، راجب مرگش، راجب شخصیتش، راجب ذاتش، راجب صفاتش با ما صحبت شده. همچنین در مورد حکمرانیش، در مورد اقتدارش، در مورد سلطنتش و در مورد نامش، نامهای اونو او به ما داده شده، یک نام، و این نام بسیار گسترده است. همه این حقایق در یک شخص خلاصه شده. و به علاوه به ما گفته شده که او سلطنت میکنه، حکمرانی میکنه، او تخت سلطنت داره، او مقدر داشته شده تا به ابد پادشاهی کنه. و علاوه در این آیه به ما راجع به ابدیت نیز صحبت شده. پادشاهی و سلطنت او ابدی است، جاودانی است. فزونی فرمانروایی و صلح او را پایانی نخواهد بود. آیه 7: شما در بعضی از کشورها هر 4 سال، هر 7 سال رأی میدید و حکمرانی عوض میشه. حتی اگر ولی فقیه هم باشه میمیره و یکی دیگه جاشو میگیره. اما شگفتی سوم در همین آیه است. این آیه در زمانی به اشعیا داده شده که در اونجا جنگ بود. در آیه قبل به ما گفته شده چکمه جنگاوران در قوقای کارزار، امپراتوری بابل حمله کرده و گوی پشت دروازه های شهر هستن، مثل حیوانات وحشی آمادن تا حمله کنن به تومه خودشون. در آیه دو میتونید بخونید، مردمی که در تاریکی گام برمیداشتن، تاریکی دنیا رو فرا گرفته بود. ما در راجع به تاریک معنوی صحبت میکنیم دوستان، تاریکی در روح و جان و اندیشه ای من هست، جهالتی که دارم نسبت به خدای زنده، دوری که نسبت به او دارم. وقتی که خداوند ما عیسی مسیح میاد راجع به این مسائل صحبت میکنه، آیا این باعث شگفتی شما نیست؟ در زمانی که جنگه، در زمانی که صدای چکمه جنگاوران میاد، راجع به صلح به ما صحبت شده، به ما اطمینان داده شده، راجع به سرور صلح گفته شده و به ما گفته شده که خداوند ما رو ترک نمیکنه. و وقتی که اشعیا این آیه رو مینویسه و میشه گفت اغلب این کتاب در زمانی نوشته شده که 10 از قوم‌های بنی اسرائیل به اسارت رفتن و به زودی قوم یهودا نیز نوبتش خواهد بود که به اسارت گرفته بشه. دوستان عزیز، آیا در اینجا رحمت خدا رو نمی‌بینید؟ آیا فیض خدای زنده رو نمی‌بینید در این آیه؟ وقتی که دشمن داره حمله می‌کنه، می‌خواد اورشلیم رو نابود کنه و مثل یک پلنگ خم شده تا حمله کنه به تومش، خداوند به قومش چه میگه؟ و به ما کودکی زاده شد، پسری به ما بخشیده شد که سلطنت بر دوش او خواهد بود. بذارید به این آیه دقت کنیم، برای ما کودکی زاده شد، پسری به ما بخشیده شد، یعنی برای ما کودکی زاده شد. دوستان عزیز، وضعیت شما چه هست؟ برای من گناهکار خداوند عیسی مسیح به جهان اومد و زاده شد، خدای زنده و حقیقی هدیه ای رو داده به من، و نه فقط برای مریم و یوسف که والدین زمینی اون کودک بودن، نه فقط برای قوم بنی اسرائیل که خداوند در بین اونها تجسم یافت، و نه فقط برای کل دنیا، بلکه برای ما، برای ما کودکی زاده شد، برای من و شما اگر به او اعتماد داشته باشید. و شما میتونید آیه رو به خودتون ربط بدید، اگر واقعا به خداوند اعتماد داشته باشید و مسیحی بشید، میتونید بگید برای من کودکی زاده شد و پسری به این جان اومد. خداوند ما به این جان اومد زیرا ما با خدای زنده در جنگ و خصومت هستیم. خداوند ما به این جان اومد تا بین ما و خداوند قرار بگیره. اگر به او اعتماد کنیم، او میانجی ما شد، او اومد تا ما رو آشتی بده با خدای زنده، او اومد تا شافی ما بشه، و اگر به او اعتماد کنید، او شفاعت شما رو میکنه. پس این نکته اول هست، برای ما کودکی زاده شد. اینو در این آیه میبینید که کودکی زاده شد و پسری به ما بخشیده شد. این راجبه ذات انسانی خداوند عیسی مسیح صحبت میکنه، و این چه فروتنی عظیمی هست برای خدای زنده که متعال هست تا فروتن گرده و انسان گرده. بله، برای ما این فیضه، برای من این فیضه که خداوند ما رو انسان ساخته و نه حیوان، اما برای خدای زنده که جسم بپوشه و انسان بشه، این فروتنی عظیمیه. اما حتی در این شرایط، در بدن انسانی، و همچنان خداست، خدای ازلی و جاودانی، برای ما کودکی زاده شد. دوستان عزیز، تولد او مثل تولد بقیه کودکان نبود. شما میدونید وحشی ها فصل 7 برید و آیه 14 بخونید که به عنوان یک نشانه به اونها یک قوم نشانه داده شد که باکره ی آبستن شده پسری خواهی زاد و او را امانوئل خواهید ماند، که اینو در انجیل متا میبینیم که به کمال پیوسته 700 سال قبل از اینکه روی بده. و تولد خداوند ما عیسی مسیح بزرگترین معجزه همه ایام است. جایی است که تاریخ بشریت تقسیم میشه، مرکز تاریخ بشریت است، قبل از مسیح، بعد از مسیح، مرکز تاریخ بشریت. و او از یک دختر باکره به دنیا اومد با قدرت روح القدس، چنان که نبوت شده راجبش در نوشته های پیامبران راستین، و ما میتونیم آیات زیادی رو بهشون اشاره کنیم، صدها آیه، وعده ها و نبوت هایی که شده در مورد خداوند ما عیسی مسیح، که در مورد هیچ کسی نمیشه اونا رو نسبت داد مگر خداوند ما عیسی مسیح. و موجه نیک این هست دوستان عزیز، مژده نیک در اینجاست. اگر شما میخواید نجات یابید، اگر به دنبال رستگاری هستید، این مژده نیک است برای شما. خدای زنده نزد ما نیومد تا به شکل یک بدنی مثل بدن رستم و قدرت فراوان به دنیا بیاد، با یک بدن که مثل بدن افراد بدنساز هستن. او به این شکل به جهان نیومد. او مثل یک سرباز جنگاور نزد ما نیومد. او مثل یک مرد قدرتمند به این جهان نیومد. نه، خدای زنده و حقیقی خودش رو با ما یکی ساخت، به شکلی ما بتونیم او رو درک کنیم، بشناسیم. و او به عنوان یک کودک جسم گرفت و به این جهان اومد تا شما ترسی نداشته باشید، بتونید نزدش بیاید، بدونید خدایی هست که میشه به او نزدیک شد، نزدش دعا کرد. و این تصویر زیبایی است که اشعیا در این آیات برای ما میکشه. خدای ما که خدای فروتن است. شما ممکنه از پدر مادرها نفرت داشته باشید، اما یک طفل را همه دوست دارن. اما این کودک خدای زنده است. برای ما کودکی زاده شد. اگر به او اعتماد کنید و ایمان بیارید، میتونید بگید برای نجات من عیسی مسیح به این جهان اومد. و این کودک بخشیده شد، پسری به ما بخشیده شد. میدونید او کودک زاده شد اما پسر به ما بخشیده شد. پسر از ازل وجود داشته، او پسر خدای زنده است، خدای متعال است، خدای زنده و حقیقی به ما بخشیده شد. او همیشه وجود داشته. هرگز به حرفهای مسلمین گوش ندید که او یک پیامبر بود و در بیت لحم به دنیا اومد. هرگز فکر نکنید که او خلق شد و یا به دنیا اومد مثل بقیه انسان ها. نه، او همه چیز رو آفرید. او عامل آفرینش هست. در همون ابتدای آفرینش ما او رو میبینیم که زمین و آسمان رو با کلامش میآفرینه. پسری به ما بخشیده شد. این واژه‌ای که ترجمه شده بخشیده شده، دوستان عزیز به ما بگه که ما فقط دریافت میکنیم و خداوند کسی هست که میبخشه و عطا میکنه. این آیه رو میدونید که همه با اون آشنا هستن. خدای زنده و حقیقی به قدر جهان را محبت نمود که پسر یگان و مولدش را به جهان بخشید تا هر که به او ایمان میاره هلاک نگرده بلکه حیات جاودان یابه. خدای زنده بخشنده است. و او در زمان معین و به قدرت خودش و به اراده خودش به دنیا آمد. شما به اراده و قدرت خودت به دنیا نیومدید، اما عیسی مسیح زمان تولدش رو خودش تعیین کرد در کجا به دنیا بیاد. نه در بیمارستان، نه در بخش زایمان، نه در هتل، نه در یک جای زیبا، بلکه او مقدر داشت در کجا به دنیا بیاد، زیرا او خدای متعاله. او بر همه چیز حکمرانی میکنه، خدای قادر متعال. پسری به ما بخشیده شد، میشه ترجمه کرد او به ما عطا شد، بخشیده شد تا رنج بکشه بر روی صلیب به جای ما. دوستان عزیز، شما هرگز یکی از فرزندانت رو به کسی نمیدی تا جونش رو از دست بده. غیر ممکنه کسی پسرش رو حاضر باشه از دست بده و عطا کنه. نه، کسی پسرش رو به کسی نمیبخشه. اما در رومیان فصل 8 میخونیم که خدای زنده و حقیقی پسر یگان مولودش رو بهش رحم نکرد بلکه او رو داد تا ما نجات یابیم. همچنان که گفتم، اکاش کلام دیگه‌ای وجود داشت به جای عشق و یا محبت، آنچه که در این آیات ما میبینیم. او پسری به ما بخشید. این آیه راجب مرگش صحبت میکنه، راجب رستاخیزش صحبت میکنه، راجب اقتدارش صحبت میکنه، راجب سلطنتش. ولی او فروتنانه به جان اومد، در خونه نجار به دنیا اومد. اما زمانی که دوباره بازگرده، او جهان رو به قضاوت خواهد کشید. دوستان عزیز، شما ممکنه به این کلام ایمان نیارید، اما روزی خواهد رسید که باید به حضورش بیایید و جواب بگید. پس بهتره که اکنون بیاید شادمانه تا اینکه زمانی به زور به پای تخت قضاوت او بیایید. هیچ کس نمیتونه از اون روز فرار کنه. بله، شما میتونید زرنگ باشید و از خیلی چیزها فرار کنید، از زندان فرار کنید، اما از روز قضا و حضور به پای تخت خداوند عیسی مسیح فراری نیست، گریزی نیست دوستان عزیز. اما او اومده تا سلطنت کنه بر این جهان. دقت کنید دوستان عزیز، به بخش دیگه این آیات دقت کنیم. در اینجا مطالب بسیار زیادی است و به ما 5 نام زیبا داده شده در مورد خداوند عیسی مسیح. و به علاوه مژده نیک در اینجاست و این عناوین و این نامه ها رو ما به هیچ کس نمیتونیم، به هیچ پیامبری، حتی از روز ابتدای آفرینش تا به این لحظه تا پایان اون، ما این صفات رو به هیچ انسانی نمیتونیم بدیم. هیچ انسانی نیست که بتونه این صفات رو داشته باشه. و چنان که میدونید وقتی که یک بچه به دنیا میاد و کودکی زاده میشه، پدر و مادرش در مورد نام او مشورت کردن که چه اسمی روش بذاریم وقتی که به دنیا میاد. من اخیراً میخوندم که یک مقالی رو که در انگلیس زن و شوهری دختری داشتن و اسمشو چی گذاشتن؟ 139 تا اسم بهش دادن. هر اسمی رو که شما به انگلیسی فکر کنید دادن به این بچه، هر اسمی که بگید. واقعا اینا دیوانن. اما به این آیات و به این نامها دقت کن. وقتی که اون زن و شوهر انگلیسی پرسیدن چرا اینقدر اسم او دادی، گفتم ما میخوایم یه چیزی بدیم که بهش افتخار کنیم و بعدن به این اسما فکر کنید چه کسی به این اسما اهمیتی میده، یا به اسم من و شما. اما به این اسامی زیبا دقت کنید که به خداوند ما عیسی مسیح داده شده. نام اول آیه 6 است: ایرا که کودکی برای ما زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور، مشاور شگفت‌انگیز خوانده خواهد شد. نامی که عالی است، شگفت‌انگیزه و دوست داشتنی. دوستان عزیز، آیا میدونید شما هیچ چیزی به زیبایی و شگفتی خداوند ما عیسی مسیح نمیتونید بدید؟ او به خودی خود وجود داره و ما نمیتونیم هیچ چیز به او اضافه کنیم، حتی وقتی که بهش ایمان میاریم. اگر ما مسیحی میشیم نزد او میایم، ما فقط مشکلاتمون رو نزدش میاریم، او نمیتونیم هیچ چیز اضافه کنیم، او خدای بی‌نیاز است. اما او همه چیز رو به ما میده. شگفت‌انگیز یا شگفتی کامل. او حتی تولدش شگفتی آوره. خداوند ما عیسی مسیح هرگز شکست نخورده، او همیشه موفق و پیروزمنده و او برای هر نیازی که یک گناهکار داره، هر نیازی که شما دارید برای رستگاریتون، خداوند ما عیسی مسیح کامل است تا اون نیاز شما رو برآورده کنه. کار او شگفتی آوره، صفاتش شگفتی برانگیزه، کلیسای او شگفت انگیزه، رستگاری او شگفتی آوره، جلال او شگفتی آوره. هر چه که شما راجع به خداوند ما عیسی مسیح یاد میگیرید شگفتی برانگیزه، عالی است. گاهی من نمیدونم چه بگم و چه بخوام. کتاب مقدس میگه وقتی که به رستگاری میرسه نام خداوند رو بخونیم. در انجیل لوقا میخونیم که مردم به شگفتی در اومدن که چگونه خداوند کلام پرفیضی رو داشت، کلامی که پر از فیض و محبت هست، کلامی که نجات بخشه، کلامی که عالی است. همه اینا در اوست. بله، خداوند ما عیسی مسیح شگفت انگیزه. و چون اون شگفت انگیزه ما نمیتونیم اون رو درک کنیم. اون فرای تصفر ماست. ادهی میگن تسلیس چی هست، اینو توضیح بده. نه دوستان، اون فرای تصفر و اندیشه ای ماست. نام دیگه او چه هست؟ نه تنها اون شگفت انگیزه، بلکه او نجات دهنده است. مشاور. رومیان 11 آیه 33: خداوند نیازی به مشاوره ما نداره. خداوند در کتاب ایوب از ایوب میپرسه: وقتی که من زمین و آسمان رو ساختم تو کجا بودی؟ در اون زمان هیچ کس نبود. در اون زمان دانشمندان و نویسندگان و عکس بردارا نبودن، دوربینی نبود و کسی نبود تا اینا رو به ما بگه. خداوند همه چیز رو آفرید و بدون اینکه نظر ما رو بخواد. زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته یا که مشاور او شده؟ خداوند نیازی به مشورت ما نداره. در اول قرنتیان فصل 1 میخونیم که خداوند ما عیسی مسیح برای ما حکمت، پارسایی و قدوسیت و فدیه شد. در کلسیان فصل 2 آیه 2 و 3 چه میخونیم؟ که در وی تمامی گنجهای حکمت و علم پنهان است. دوستان عزیز، شما اگر خداوند عیسی مسیح رو نشناسید، هرچی که میدونید حکمت دنیاوی است. خداوند ما عیسی مسیح اومد تا من رو در راههایم متوقف سازه، در اون راهی که گم بودم. اگر به او اعتماد کنید دوستان عزیز، شما هرگز توی زندگیتون سردرگم نخواهید بود، دیدگانتون باز میشه، روح القدس در دل شما ساکن میشه و شما با در راه درست ساکن خواهید بود. و به این شکل نیست که هر روزی یک برنامه بیاد و شما رو به سوی خودی هدایت کنه، همراه باد به این سو و اون سو برید و این داستان و اون افسانه رو باور کنید. نه، شما در حقیقت خواهید ایستاد در اون حقیقتی که تغییر ناپذیره. مشاور ما شگفت انگیز است. خداوند عیسی مسیح مشاور شگفت انگیز. به نام سوم دقت کنید، بسیار واضحه و نیازی به توضیح ندار. خدای قدیر یا خدای قادر متعال. واژه قدیر یعنی همون قهرمان. او قهرمانیه، او بر همه دشمنانش غلبه میکنه. خدای قادر متعال. به نام چهارم او دقت کنید، پدر ازلی یا پدر سرمدی. من فکر کردم که پدر آسمانی پدره، چگونه ممکنه مسیح پدر سرمدی خونده بشه؟ خداوند ما عیسی مسیح با ما به شکل پدر صحبت میکنه. اگر به او ایمان کنید، او مثل یک پدر با شما برخورد میکنه. به چه علت؟ یوحنا 10:33 به ما چه گفته شده؟ من و پدر یکی هستم. کاش میشد اینا رو توضیح داد برای شما دوستان عزیز. بیاد داشته باشید که عیسی مسیح پدر سرمدی است. او اگر شما مسیحی شده باشید و نجات یافته باشید، گویی مسیح پدر شماست. اوست که به شما این تولد تازه رو داد. و به علاوه او پدر جاودانیه از ازل. خداوند ما عیسی مسیح منشأ و سرچشمه و نگاه دارنده حیات هست، همچنین منشأ حیات جاودانی. به نام پنجم او دقت کنید، نه تنها او مشاوره، نه تنها شگفت انگیزه، نه تنها قادره، خدای قدیره و پدر سرمدی، بلکه سرور صلح یا پادشاه صلح. همه اینها اسامی خداوند ما عیسی مسیح است. چه نام عالی است. دوستان عزیز دقت کنید به این آیات و بعد برید به اون کسانی که جایزه نوبل رو میگیرن نگاه کنید. بله، به طرف جایزه صلح میدن، اما آیا اینا میتونن صلح رو به جان بیارن؟ در افریقا یکی از کسانی که جایزه صلح رو برده بود، جایزه صلح رو برده بود، مرد. و الان در همون کشور چه اتفاق میفته؟ بله، جنگه، آدم کشیه. در 1972 حتی نمیتونستن نوبل جایزه صلح نوبل رو به کسی بدن، کسی که صلح در جهان ایجاد کرده باشه. و تنها کسی که واقعا میشه جایزه صلح و نوبل رو بهش داد، خداوند ما عیسی مسیح، هرچند که او بهش نیازی نداره، زیرا او سرور و یا پادشاه صلح. و او کسی هست که نه تنها این صلح و آسایش ابدی رو میده، بلکه اون رو نگاه میداره در هر شرایطی که باشی. شما به ما اون آرامش واقعی میده، اون صلح که خودش فراهم کرده به شما عطا میکنه. سرور صلح. خداوند ما عیسی مسیح بهای صلح رو پرداخت کرد و این صلح مثل یک رودخانه به سوی ما سرازده. او سرچشمه صلح و آشتی است. خداوند میگه آرامش خود رو برای شما جا میذارم. و این صلح خداوند بر روی صلیب به دست آورد وقتی که با خون خود با پدر آسمانی آشتی کرد به نمایندگی از ما. در عهد قدیم باید اون حیوانات رو قربانی میکردن و اون کاهن باید اون حیوان رو میکش و اون خون رو به تخت رحمت میآورد. اما خداوند ما عیسی مسیح به اراده خودش بر صلیب شد تا مجازات، جهنم و عذاب هر گناهکاری که به او ایمان بیاره بر خودش تحمل کنه و از میان برداره و این شکل ما رو با صلح به خدای زنده در بیاره. و این صلح از سوی خدای زنده به ما هدیه میشه، زیرا خداوند ما عیسی مسیح پادشاه صلح یا سرور صلح خوانده خواهد شد. شما نمیتونید این صلح رو خریداری کنید با اعمالتون و کارهای نیکیتون، فقط باید درخواست کنید. این یک هدیه است، به شما عطا میشه. بذارید به آیه فصل 19 اشعیا دقت کنیم و آیه 20. هر آنچه گفتیم در اینجا خلاصه میشه. و آن نشانه و شهادتی برای خداوند لشکرها در سرزمین مصر خواهد بود، پس آنگاه که ایشان از دست ستم کنندگان خیش به درگاه خداوند فریاد برآورند، او نجات دهنده و مدافعی برای ایشان خواهد بود و رهاییشان خواهد داد. و اون نجات دهنده به این جهان اومده دوستان عزیز و او شما رو نجات خواهد داد. نزد او فریاد برآورید مگر او شما رو نجات دهید. نزد او بیایید دوستان عزیز، او رو پرستش کنید، به او ایمان بیارید و به کار او بر روی صلیب. و اگر به او ایمان بیارید، او خدای شما و نجات دهنده شما خواهد بود. از همه گناهانتون توبه کنید، نام او رو بخوانید و شما رستگار خواهید شد.